سلام بر بینندگان گرامی، تشکر میکنیم که به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. در کنار من آقای مهندس بازرگان هستند که از ایشون و همچنین شما به خاطر اینکه برنامه ای رو در یک ساعت آینده در کنار هم خواهیم بود تماشا میکنید تشکر میکنیم و از نظرات ایشون در ارتباط با مسائلی که امروز مطرح میشه استفاده خواهیم کرد. خیلی خوش آمدید.
متشکر هستم. بنده سلام عرض میکنم خدمت بینندگان گرامی. امیدوارم که سوالاتی که مطرح فرمودین بتونیم حلاجی بکنیم و اگر پاسخ درخور و مناسبی داشته باشیم خدمتتون توضیح بدیم.
خیلی متشکر آقای بازرگان. با نام خدا، خداوند هستی بخش، برنامه‌مون رو شروع میکنیم. این برنامه رو بینندگان گرام اختصاص دادیم به پاسخگویی به تعدادی از سوالهایی که مطرح شده، چه از طریق تلفن و چه از طریق حضوری تعدادی از شما با ما مطرح کردن و شاید 4-5 سوالی هست که بتونیم تا اونجایی که وقت اجازه میده مرور بکنیم. آقای بازرگان، سی سوال اولی رو که مطرح شده شاید بیشتر اینجا در جامعه آمریکا و جامعه غرب مطرح باشه تا ایران، البته اونجا هم به قول معروف اپلیکیبیلیتی داره، مسئله سگ هست به عنوان یه حیوان.
بله.
و وجود سگ، زندگی کردن با سگ سوال شده که چه مسائلی رو حول و حوش خودش داره و در فرهنگ ما که آمیخته با مذهب و دین هست کلن سگ رو به عنوان یه حیوانی کلمه نجس استفاده میشه ازش و اینی که اگه زبون به جایی بزنه به اصطلاح این بایستی پاکشه و غیره.
بله.
یعنی به عنوان یک حیوان پذیرنده در عرف نیستش.
درسته.
و در صورتی که در جامعه غربی میبینیم که سگ یه جای دیگری داره، حالا چه در جوامع خانواده ها و چه در به اصطلاح جامعه، جاهایی که از سگ به استفاده های مختلف میشه. خواستم که سوال اول رو مطرح بکنیم که ببینیم از اصلا از دید اسلامی نگاه بکنیم، ببینیم سگ رو یا سگ رو به عنوان حیوان چجوری مطرح کرده و ببینیم چرا این مسائل در جامعه پیش آمده به این صورت.
بله. به نام خداوند جان و خرد و با تشکر از دوستانی که سوال رو مطرح کردند و فکر میکنم یه سوال مطرحی هم بین ایرانیان در کشورهای غربی به خصوص در امریکا باشه، مسئله اختلاط با سگ یا گربه یا مثلا موجودات دیگه، پتای دیگه که توی خانواده هست، به خصوص تعارضی که با بعضی از دیدگاه های سنتی پیدا میکنه. همینطور که فرمودن، به هر حال تو فرهنگ ما، حالا گرچه گربه کم و بیش تو خانواده ها از قدیم بوده و پذیرفته شده، ولی سگ رو معمولا اونهایی هم که داشتن خارج از ساختمان، خارج از خانه و اتاق نگهداری میکردن، معمولا در حیات یا اگر در روستاها یا در جای دیگه بود، به هر حال به عنوان یک وظیفه حفاظتی بیرون از خانه بهش نگاه میکردن. ولی در جوامع غربی کاملا سگ داخل خونه است، رو همون تخت خوابها میاد و میره و در آغوش اهل خانواده است. حتی غذایی که میخورن او دهان میزنه، بستنی حتی برای بچهشون میگیرن، هم بچه لیس میزنه و هم سگه، یعنی خیلی طبیعیه، هم دیگر رو میبوسن، به هر حال عضو از خانواده شده، حتی پارک میبرن خیلی راحت مثل بچه خودشون، به هر حال تمیز میکنن او رو. بنابراین کاملا مثل یه عضوی است از خانواده. ولی بچه ها به خصوص تو مملکت خود ما سگ ها رو سنگ میزنن، یک حالت غریبگی معمولا با این حیوان هستش. سوال دینی شما فرمودین که از نظر دیدگاه مذهبی چگونه است. خب یه وقت هست که یک مذهب و دین و آیین رو از زاویه کتابش، در واقع اصل و اساسش، آدم قضاوت میخواد بکنه، که در مبنا و اساس این دین چه قضاوتی شده، یه وقت هست که نه، یه دین تاریخی در سنت ها، آداب و تشریفات و عادت یک قوم. بله، از نظر اسلام تاریخی نه تنها تو ایران، کشورهای دیگه مسلمون هم هیچ جا من نشنیدم که سگ وارد خانواده شده باشه، در اتاقا خیلی طبیعی رفت آمد بکنه، یا در آغوش بگیرن، بغل کنن، ببوسن سگو. من تا الان نشنیدم و ندیدم. یه مقداری فاصله هست، یه مقداری غریبگی احساس میشه، خلاف دنیای غرب. این تو تاریخ ماست، در واقع سنت های تاریخی مسلمان هست، ولی در قرآن هرگز چنین چیزایی وجود نداره. یعنی اگه بخوایم ببینیم خالق انسان ها، خدای اسلام در واقع، خدای مسلمان ها چی گفته، مطلقا در قرآن مسئله نجس و پاکی اصلا مطرح نیست. نجس و پاکی امر فقهیه، فقیهان ما نجس و پاکی رو مطرح کردن. در قرآن البته کلمه نجس یه بار اومده، نجس یعنی پلید. میگه این بت پرستا، ان المشرکون نجسون، یعنی آدمای بت پرست، بچه‌هاتون با اونا رفت آمد نکنن، با اونا ارتباط نداشته باشید. به هر حال یک کسی که سطح فکرش انقدر پایینه که یه بت سنگی یا چوبی رو به هر حال میپرسته، مصاحبت با او، رفت آمد با او یا خانواده او به هر حال آثار منفی داره دیگه. آدم دلش میخواد فرزندانش، همسرش، دیگران با کسانی آمد و شد داشته باشن که در یه سطح بالایی باشن. هر کسی بر حال این قضاوت داره که نمیخواد با آدمایی در این سطح نازل از ارزش‌های انسانی رفت آمد بکنه. این کلمه در مورد اونا اومده، نه به معنی که دست بزنی به اینا دستت نجس میشه، دست مرطوب مثلا نباید بهشون زد. این یک در واقع پلیدی اخلاقی و رفتاری و در واقع اعتقادیه. اصلا انسان به تعبیر بعضی از فقهایی که اهل علم هستن، اصلا انسان نمیتونه نجس باشه. حتی بت پرست و مشرک باشه، وجود انسان از نظر فیزیکی، انسان که نجس نمیشه. هیچ جا در قرآن چنین چیزی نیست. اصلا این کلمه نجس به اون معنای نجس و پاکی ظاهری هرگز تو قرآن نیست، در کتاب خدا. یک برداشتیه، حالا غلط یا درست، به حال نظر بشریه. عده‌ای از فقها چنین برداشتی رو داشتن. اما در مورد سگ تو قرآن دو سه بار این بحثش اومده. یه بار در سوره کهف است، داستان یه ده از جوانایی که به خاطر دیکتاتوری و یک نظام منحط دوره خودشون، اینا فرار کردن، در یه خانه تیمی رفتند و اونجا مخفی شدن، نمیخواستن مجبور بشن به اون آداب شرکامیزی که در اون دوره جاری بود. در زمانه قرآن داستان اینا رو بیان کرده، سوره‌ای به نام سوره کهف است. در اون سوره 4 بار کلمه کلب آمده، یعنی سگ. دائما میگه خب سگشون در چه وضعی بود. ما معمولا عادت داریم اگر بخوایم یه ماجرایی رو تعریف بکنیم، یه قصه رو داستانی، برای ما اون معیارهای سرشناسی مطرحه، سن مطرحه، ثروت مطرحه. یعنی اگر یه جمعی رو تعریف کنیم، بچه‌ها رو داخل آدم حساب نمی‌کنیم، از آدمای بزرگ صحبت می‌کنیم. حسن آقا اونجا بود، محمد آقا اینجا بود، این اینجوری بود، اون این کارو کرد. هیچ وقت نمیگیم مثلا این بچه 2 ساله 3 ساله، حالا اون در چه حالی بود، چه لباسی پوشیده بود. معیارای ما سن، ثروت، سرشناسی، سیاست. ولی قرآن وقتی در جبه اون جمع داره بحث میکنه، هی مرتب وضع سگشون هم میگه. سگ اینجا نشسته بود، دستاشو اینطوری دراز کرده بود. یعنی نشون میده اون سگ هم یه شخصیت داره، اونم برای خودش یک موجوده، مطرحه از نظر خدا. راجب تک تک اون اصحاب کهف صحبتی نکرده، یه بحث کلی میکنه، ولی راجب سگه دائما داره قضاوت میکنه. سگم در اون غاره، یعنی هم اتاق با اوناست. تو غار بوده سگه، نمیگه بیرون غار، میگه دم در غار بود، دستش رو جلو خودش گرفته بود، در چه حالتی بود. پس نشون میده با یک زبان تأییدی داره از یک مناسباتی تعریف میکنه. یه جای دیگه هم راجع به سگ‌های شکاری هستش، میگه که این سگ‌هایی که تعلمونهن مما علمکم الله، از اونچه که خدا به شما تعلیم داده شما به اینا تعلیم میدید، یعنی سگ‌های آموزشی، سگ‌های برای شکار. میگه فکلوا مما امسکنا لکم، بخورید از اونچه که اینا میگیرن. یعنی سگ شکاری میره پرنده‌ای رو با دندان میگیره، نمیگه این نجسه، با آب دهانش مثلا آلوده شده، اینو باید خاکمالش کنید، بشوریدش، صابون بزنید، بخورید. پس نشون میده که در کتاب الهی این تفاوت‌هایی که وجود داره نیستش که ما تصور می‌کنیم، یعنی با یه دید مثبتی هستش. اما این مطرحه واقعا که خب حالا درسته که سگ بیاد تو خانه اینطور اختلاط پیدا کنه در غذا خوردن، در خوابیدن، در آغوش مثلا بچه‌های اهل خانواده، این دیگه یه امر عقلاییه، یعنی قرآن نگفته آره یا نه، به عقل بشر سپرده شده. شما خودتون بریم بررسی بکنین از نظر پزشکی، از نظر بهداشتی، درست بیماری‌های منتقل نمیشه؟ ما چطور خودمون حاضر نیستیم و یه لیوانی که یه کسی دیگه دهان زده آبی بخوریم و چایی بخوریم؟ میگن درست نیست بزاق دهان به هم به هر حال منتقل بشه. خب در مورد حیوانات هم بشر خودش باید بره بررسی بکنه آیا اون موی فرض کنی گربه که میریزه یا مال سگا اصلا درسته این اختلاط تنگاتنگ این حیوانات با خانواده، یا نمیشه اون مهر محبت هم داشت و یه فاصله هایی که منطقی تشخیص علمی داده شده اونا رو رعایت کرد. اما این نکته که چرا در دنیای غرب این قرب و نزدیکی حاصل شده، به نظر میرسه یه مقداری ناشی از وضعیت خانواده در دنیای غرب هست. حالا در کشور خودمون یا دنیای شرق معمولا روابط خیلی صمیمی، خانواده ها خیلی گسترده تر هستش، کمتر احساس کمبود میکنن، پدر بزرگا و مادر بزرگا هیچوقت تنها نیستن، بچه ها یا نوه ها دور و برشون هستن، ارتباط ها خیلی صمیمی تره. حالا هرچی تو شهرهای کوچیکتر بریم یا تو روستاها بریم این مسئله خیلی صمیمیت و لطف و محبت ها بیشتره. تو این جامعه خب میبینیم بچه ها 16 17 ساله دیگه میذارن میرن، هر کدوم بر خودشون آپارتمانی میگیرن، خانواده اساسش مقداری متلاشی شده، از هم زودتر طلاق میگیرن، بنابراین زندگی ها به صورت سینگل فامیلی هستش، تنها هستن. حتی موقعی که بچه هم هستن بچه ها هزار جور انتظار دارن، همه ارباب رجوع هن، غرغر میکنن، اعتراض دارن، انتقاد دارن، ولی این حیوانات زبان ندارن، چی میخواد بگه؟ همش تشکر یه طرفه. بنابراین تنهایی دنیای غربه که این نیاز رو ایجاب کرده که به هر حال یه مونسی، یه همدمی داشته باشن. یعنی زندگی طبیعی دنیای غرب تنهایی ها کشونده به اونجا که بالاخره وقتی خونه میره اون خانومی که حالا تنها شده یا مردی بچه هاشون هم نیستن، به هر حال یکی به استقبالش بیاد، یه عکس العملی نشون بده، در آغوشش بره. اینا یه مقداری فرهنگ شده و به هر حال وقت زیادی گذاشته میشه. و این سوال هم ممکنه یه کسی حالا از مملکت خودمون یا از دنیا شرق بیاد تعجب بکنه که این همه گرسنه و فقیر و بدبخت و بیچاره در سراسر جهان هست، در اینجا این پتستورها، این فروشگاه‌های عظیم که به اندازه یک شهر همش لوازم زیبایی گربه و سگ و تخت خواب و لباس و پتو و نمیدونم اسباب بازی ها و صدها نوع وسائل سرگرمی حیوانات، در حالی که این همه انسان ها محروم هستن. واقعا خیلی برای آدم یه مقداری این تضاد به چشم میخوره. و یه نکته مهمی هم هست این که واقعا انسان تا چه حد میتونه وقت صرف اینا بکنه یا توجه بکنه؟ آیا شایسته وجود یک انسان هست به جای اینکه با یک انسان دیگه، یک اندیشمندی در یک سطح بالاتر، تراز بالاتری مثلا رفت و آمد بکنه، وقت بگذرونه با یک فرض کنی گربه یا سگ یا مشابه اون؟ آیا این کمک میکنه به رشد انسانی؟ ما آموزشی میگیریم از این؟ خود این جای تأمل داره. یک قصه ای، داستانی در مثنوی مولوی آمده، داستان معروفه، داستان مارگیر، که یه مارگیری برهام اون موقع خیلی مردم از این سرگرمی ها داشتن و براشون جالب بود، مثل امروز که نبود این همه امکان تفریح. برحال ماری میره از بیابان میگیره، یه مار خیلی بزرگی، و برحال میاره تو شهر، مردم رو جار میزنه، همه جمع میشن چند هزار نفر برای تماشای این مار مثلا عظیم. ظاهرا زمستانی بوده، هوا سرد بوده، مارام در هوای سرد برحال بی حرکت میشن دیگه، بی حس میشن. یواش یواش که آفتاب روز در میاد و آفتاب میخوره، این مار یواش یواش جون میگیره، برحال این مار حمله میکنه به چند نفر رو، چند نفر کشته میشن. حالا اینا البته داستانی که از خودش در آورده، نتیجه گیری که مولوی میکنه خیلی زیباست. در واقع میخواد مقایسه کنه که انسان با چه چیزایی میتونه مشغول بشه. میگه آدمی کوهیست، چون مفتون شود. مقایسه میکنه ارزش آدمی رو، اون خردش رو، اون استعدادی که داره، میگه تو مثل کوه هستی، چرا باید مفتون بشی؟ یه عده جمع بشن وقتشون رو بذارن برای تماشای فقط مثلا یه مار. کوه اندر مار چون حیران چون شود، خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. اونچه که خدا خلق کرده در یک فزونیه، در یک سطح بالاتره، چرا خودشو پایین میاره؟ خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلقی فروخت. صد هزاران مار و که حیران اوست، عالم وجود این همه عالم هستی، صد هزاران کوه و موجودات دیگه حیران این کمال انسانه. او چرا حیران شده است و مار دوست؟ یعنی او این سوال مطرح میکنه که آیا درسته که انسان در یک سطح پایین تر از خودش متوقف بشه؟ حالا نمیخوام بگم که نباید به اینها توجه داشت، ولی یه حد تعادلی داره. آیا میشه تمام ذوق و هم و غم و فکر انسان به یک چیز محدودی که پایین تر از خودش باشه؟ چقدر آدم رشد میکنه؟ چقدر آموزش میگیره؟ اولویت بر اینه یا بتونه یک کسی از سطح خودش بالاتر، یک انسان در واقع هنرمندتر، دانشمندتر، دارای فضائل و کمالات بالاتر، بتونه با او در واقع وقت بذاره؟ در حال من طولانی صحبت کردم، به طور خلاصه یه افراط و تفریطی انجام شده. ما در دنیای شرق یه مقداری کوتاهی کردیم، یه مقداری در واقع قدر این حیوانات رو، به خصوص سگ رو، نمیشناسیم. خدماتی که سگ در پلیس داره، در اینجاها در حمایت از خانواده داره، خریدی که میرن میکنن، حمایتی که از کورها دارن میکنن، بیمارستان ها، جای مختلف، قابل انکار نیست.
کنترل گله ها به اصطلاح
خیلی بله، ما در واقع محرومیم از این خدماتی که خب از این موجودات میتونه عاید جوامع انسانی بشه. در دنیای غرب هم از اون طرفی مقداری افراط شده. در واقع ارزش پت ها، سگ و گربه، از بچه ها هم بالاتره. ارزش درجه یک اول تو خانواده مال سگ یا گربه است، بعد بچه ها، بعد خانم خونه، بعد آقای خونه. یعنی یه سلسله مراتبی است که او جایگاه یک رو در خانه داره، چون اعتراض نمیکنه، ایراد نمیگیره، یک سره در واقع تشکر هست. و خب این یک نوع افراطه که باید به یه تعادل این رو برسونیم.
خیلی متشکرم، امیدواریم که به این بسنده بکنیم در پاسخ به این سوالی که شده بود. انشالله که اگر فرصتی شد بیشتر بتونیم این رو گسترش بدیم.
انشاءالله.
آقای بازرگان، سوال بعدی که مطرح شده از طرف بیننده دیگری در ارتباط با یک مسئله به اصطلاح اجتماعی هست و تحت عنوان همجنس بازی مطرحش کردن، و این بیننده گرام مطرح کردن که همجنس بازی در مجامعی که به اصطلاح بون فاندیشن مذهبی داره، یک مقدار به حالت جرم به حساب میاد، در صورتی که در جوامع دیگر اون رو به عنوان اقلیت حساب میکنن و مشابه اقلیت‌های دیگر از حقوق اجتماعی خودشون برخوردار هستن. و ایشون اشاره کردن که این یک امر طبیعی و به اصطلاح جنبه فیزیولوژیک داره، و سوال کردن که چطور هست که جواب مذهبی به این صورت حاد با این مسئله مواجه میشن و جرمهایی رو در ارتباط با اون مطرح میکنن. البته در این موردم نچندان پیش رئیس جمهور ایران که در آمریکا بود، این سوال یکی از سوالات اساسی بود که مطرح شد. نشون میده که به اصطلاح مسئله است که هم برای جوامع غربی مطرح هست و هم برای همه جوامع. البته این برای اینکه بتونیم پاسخ کاملی به این سوال داشته باشیم، شاید بیشتر از حد جواب دادن به یک سوال باشه 10 دقیقه، ولی به این بسنده میکنیم. یه پاسخ کوتاهی در این مورد اگر شما مطرح بکنید در این مورد، بعد انشالله در فرصت دیگری اگر لازم شد بیشتر ادامه خواهیم داد.
بله، مسئله همجنس بازی هم در واقع مثل همون سوال قبلیتون، باید برگردیم به این که در اصل و اساس دین، یعنی در کتاب اصلی یک دین چه قضاوتی داره و در عملکرد و سنت تاریخی پیروان اون دین. از نظر سنت تاریخی عکس العمل و دیدگاه مسلمان ها خیلی روشنه، چه نه تنها مسلمان ها، یهودیان، مسیحی ها، یعنی جوامع دینی روزگار ما هیچ کدوم نظر مثبتی به این جریان ندارن، یعنی در واقع همجنسوازی محکومه و مطروده در همه جوامع دینی. خب به طور طبیعی قضاوت مردم در این مورد تردیدی درش نیست، ولی اون چی که مهمه عکس العمل و برخورد نظام‌های سیاسی دولت‌ها با این قضیه هستش. به نظر بنده در یه جامعه دینی دولت مجری قانون فقط، نه مجری دین، یعنی بخشی از دین که به صورت قانون در آمده دولت میتونه پیگیری بکنه. ببینید در عرض کنم خدمتتون، شریعت اسلام هم مثلا میگه که امر به معروف نهی از منکر. معروف یعنی اون چه که در عرف جامعه فهمیده شده، پذیرفته شده، نمیگه امر به مشروع هرچی شرعیه، امر به معروف. یا میگه نهی از منکر، منکر اون که مردم انکار دارن بعدشون میاد، نمیگه نهی از حرام. پس همه ارزش‌های دین الزاماً تو جامعه جا نیفتاده، بنابراین کسی حق نداره به چیزایی که هنوز مردم نمیدونن، آگاه نیستن، عرف جامعه نشده امر بکنه، نیست؟ حالا دو حال خارج نیست، یه جامعه دینی رو فرض کنیم، آیا همجنسوازی تو این جامعه همه شناختن بد چیزیه یا نه؟ اگه همه شناخته شده باشن، همه مخالف باشن، طبیعتا نمایندگان اون مردم هم رأی به محدودیت و ممنوعیت این کار میدن دیگه. ولی اگه نداده باشن، قانونی نشده باشه، سردمدارانی حکومت حق ندارن جلوی این کار رو بگیرن. یعنی اموری رو دولت میتونه پیگیری بکنه، براش کیفری بذاره، محدودیتی بذاره، محرومیتی قائل بشه که جنبه قانونی داشته باشه. حالا باید دید که تو این جوامع اسلامی این امر قانونی هست یا نیست. تو هر جامعه قانونی شده باشه، طبیعتاً دستگاه اجرایی هم به عنوان امر قانونی پیگیری میکنن، نه به عنوان اینکه این خلاف دین هست. دین همطور که عرض کردم اگر تبدیل به قانون بشه توسط نمایندگان واقعی مردم، نه نمایندگانی که دستچین شدن از هزار تا فیلتر عبور کردن و نمایندگان واقعی طبقه خاصن یا مقامات خاص، نمایندگان واقعی مردم نیستن. اگر نمایندگان واقعی مردم یه امری رو تصویب کرده باشن، طبیعیه که دولت در واقع عهده‌دار اجرای این قوانین هستش. بنابراین حالا فرمودین که همجنس بازا ادعا دارن یا انتظار دارن به عنوان یک اقلیت باشون برخورد بشه، حقوق اقلیت ها رو داشته باشن. خب اینم باز بستگی به این پیدا میکنه که قانون اون مملکت چگونه هستش. معمولا جوامع بشری هر چیزی رو به عنوان اقلیت بهش نگاه نمیکنن. اگر اینطور باشه معتادان هم یه اقلیت تشکیل میدن که ما طرفداران مثلا هروئین هستیم، خب ما باید از یه حقوقی بهره مند بشیم دیگه، به عنوان یه اقلیتی که معتاد هستن قانونم باید حمایت بکنه، اینا هم تبلیغات بتونن بکنن، بخشی از مثلا اوقات رادیو تلویزیون هم داشته باشن و در بین جوانان بخوان توسعه بدن این خواستشونو. خب اگر این خلاف قانون باشه که خب نمیشه گفت اینا هم یه اقلیتن. بنابراین همجنس بازی رو هم باید دید که قانون اون جامعه چی میگه. اما از نظر دینی در اسلام بیش از اون که جنبه جلوگیری داشته باشه از این کار، جنبه پیشگیری در واقع داره، حالت تنبیهی فرع بر اینه. حتی در مورد زنا میگه اگر کسی مرتکب زنا شد، موقعی میشه که در مورد او کیفر اجرا بشه که 4 نفر شاهد وجود داشته باشن، یعنی این عمل در واقع بیاد در پارک شهر جلو چشم مردم یا تو خیابون انجام بشه. حالا اگر کسی در خانه انجام داد این کارو، فسخ و فجور رو، 3 نفرم شاهد اگر وجود داشتن، 3 نفرم گفتن ما رفتیم با چشم خودمون دیدیم، اون 3 نفر رو مطابق دستور قرآن تنبیه میکنن. و در قرآن میگه مادام العمر هیچ شهادتی رو از اونا دیگه نپذیرین. میگه اونها در نظام خدایی دروغگو محسوب میشن. اولئک عند الله هم الکاذبون. یعنی سه نفر آمدن میگن ما دیدیم خودمون. نه اینکه اینا دروغ گفته باشن. میگه خدا اینا رو دروغگو تلقی میکنه. و مادام العمر حرف اینا دیگه پذیرفته شده نیست. این یعنی چی؟ یعنی اینکه هر غلطی میخواین بکنید برین تو جای مخفی تو خونه خودتون. نمیگه اون کار خوبه. میگه دیگه رابطه اینا خودشون و خالق خودشون هستن، به حکومت، به جامعه و به دیگران ارتباطی نداره. کسی بخواد دخالت بکنه، شما چرا دارید خلاف شرع میکنید، زنا میکنید؟ کسی حق حتی پیگیری نداره، حق افشا نداره. میگه اشاعه فحشا از خود فحشا گناهش بیشتره. یعنی یه کسی کار فاحشه انجام داده، گفتن این و برملا کردن گناهش بیشتر از این کاره. پس هدف دین اینه که این مسائل پوشیده بشه. خدا ستار العیوبه، نمیخواد اینا برملا بشه، قبحش بریزه، دیگران بدونن. فقط موقعی که این کار جلو چشم مردم در ملأ عام انجام بشه، میگه اون خلاف قانونه. و چهار نفر اگر ببینن، یعنی در واقع پیام به اونها هستش که هر کاری میخواین بکنین این کار باید مخفی باشه. رابطتون با خدای خودتون کار گناهه، ولی دیگران حق دخالت ندارن. ولی مواظب باشین نیارین در پیش مردم. اون وقت اینجا قانون دخالت میکنه به عنوان دفاع از حقوق بقیه مردم. خانواده شما، بنده، دیگران، آدم میخواد بره تو خیابون این بر اون بر، دوست نداریم که فرزندانمون ببینن همچین مناظر فجیعی رو. پس ما هم حق داریم بگیم که ما دلمون میخواد که یه شرایط سالمی تو جامعه باشه. پس دولت به عنوان دفاع از حقوق خانواده های دیگه یا سلامت خانواده ها میاد جلو این کار میگیره، نیست؟ حالا همجنسبازی هم دقیقا همینجور هستش. همجنسبازی هم مادامی که جنبه تبلیغ پیدا نکرده، گسترش پیدا نکرده، محدود هست، همینطور که راجب اصل فحشا قرآن نگفته کسی دخالت بکنه، حتی کنجکاوی بکنه، بریم کشف بکنیم که چی کار میکنن. مادامی که مخفیه، کار خیلی بدیه، رابطه خودشون با خدای خودشونه، به بقیه چه ارتباطی داره؟ همه تلاش ها پیشگیرانه است در واقع. و اینه حتی فحشایی هم در خانه اگر انجام میشه، میگه ولات یعتین الفاحشه من نسائکم، زنانی که توی خانواده مرتکب فحشا میشن، میگه اینا تو خونه در واقع اینا رو نگه دارید تا در واقع مدتی زمانی بگذره، او یجعل الله لهم سبیلا، یا خدا یه راهی پیش باشون بذاره. از نظر علمی هم میگن وقتی کسی عاشق میشه این تا 4 ماه اون ترشحات کورتکس در واقع جلوی اون عقلانیت و اندیشه و مصلحت رو میگیره. یه مدتی اینا ترک رابطه باشه، این از صرافت میفته، ممکنه اون پسرم بره با یکی دیگه ازدواج بکنه یا از اون شهر بره. یعنی یه مدتی باید برکنار بشه. هرگز نمیگه اینو برین تحویل قانون بدین که مثلا حکمی دربارش اجرا بکنن. یعنی یک مدتی که این قضایا تمام بشه، پاک بشه در واقع. اما مسئله اصلی اینه که الان اون چه که داره، حالا فرمودین که مسئله میگن یه امر طبیعیه، خب از قدیم هم بوده در اشعار بزرگان ادبی ما مسائل این چنینی خب هست دیگه. در سعدی فراوان از این شعرها گفته، در حافظ هست، از دیگران هست. نشون میده خب کاملا یه ریشه تاریخی داره. همجنسبازی خب از قدیم بوده، تو همه جوامع است. یونان باستان که فراوان بوده، ارسطو و افلاطون اینا دیگه تا کتاباشون هست، فراوان تبلیغ هم میکنن. و به قول این خانم سوزان مولر آکین، استاد فلسفه سیاسی دانشگاه استنفورد، میگه اصلا هیچ یک از فیلسوفان یونان قدیم دور از این روابط نبودن، خیلی طبیعی بوده بین به خصوص فیلسوفان، اصلا پایه ایدئولوژیک داشته این ارتباطای همجنس بازانه در واقع. یعنی در طول تاریخ بشری بوده. یعنی از این جهت واقعا یه امر طبیعیه که بعضی ها، حالا من نمیدونم از نظر علمی، هر هزار تا فرض کنید یکی بیشتر یا کمتر، مسئله اینه که الان واقعا این گسترش همجنس بازی آیا نسبتش مثل دنیای سابقه یا یه عوامل دیگه ای آمده این رو رشد داده و توسعه داده؟ به نظر میاد ممکنه یه ریشه یه فیزیولوژیک داشته باشه، درصدی از انسان ها این تمایلات داشته باشن، ولی افراط در روابط جنسی وقتی که از دوران به هر حال کودکی اینها آغاز میشه، این بیبندوباری ها همه شیوه های مختلف رو آزمایش میکنن جوانان. وقتی دیگه به یه سن فرض کنید 30-40 سالگی میرسن، از هیچ چی دیگه لذت نمیبره، دنبال تنوع میگرده، یه راه حل تازه، هیچ چیزی او رو ارضا نمیکنه. بنابراین یه مقداری بی بندوباری ها و شدت این ارتباطات میطلبه که یه مقداری تنوع ایجاد بشه، یه مقداری تبلیغات، در واقع دامنه گسترده تبلیغاتی که تو جامعه هست، یه مقداری مواد مخدری که در واقع میاد و تو این مجالس و پارتی ها و مهمانی ها، یعنی یه عوامل کناری آمده به این قضیه اضافه شده، مسئله همجنسوازی رو بزرگ کرده. حالا خب احساس میکنن که خب دیگه یک جمعیتی شدن، یه هویتی شدن، پس باید از یه حقوقی برخوردار بشن. در بعضی از این کشورها هم دیدیم که خب به رسمیت میشناسن همجنسوازی رو، ازدواج حتی دوتا مرد با هم یا دوتا زن با هم و کاملا رسمی میدونن، از هم ارث میبرن و بقیه قضایا. بحث این هستش که نحوه مقابله با اینها اینه که خب به هر حال یه مقداری موجبات پیدایش و رشد و گسترش این همجنسوازی رو بتونن تقلیل بدن، عواملی که باعث پیدایش این جریان شده با اون در واقع مبارزه بکنن. ولی مادامی که در جمع خودشون هستن، محدود سرایت عمومی پیدا نکرده، قاعدتاً برخوردی نمیتونن بکنن مگر اینکه قانون مشخص کرده باشه. نمایندگان واقعی مردم، واقعی من مخصوصاً تأکید میکنم که در یک نظام دموکراتیک عادلانه، واقعاً اونایی که مردم نماینده خودشون میدونن اگر رفته باشن به مجلس، به هر حال اگه اونا خلاف قانون تشخیص داده باشن، مجریان قانون میتونن برخورد بکنن و جلو این کار رو بگیرن. ولی مادامی که قانونی نشده، طبیعتاً دولت نمیتونه، اصلا وظیفه دولت نیست که وارد این مقولات اعتقادی بشه. دولت مجری فقط قانونه، دولت نمیتونه وارد مسائل دینی یا اخلاقی بشه، برای اینکه دین برداشتای مختلف داره، دین با یک زاویه که بهش نگاه نمیکنن. هر جناحی از مردم، گروهی از مردم یه برداشتی یا قرائتی از دین دارن. دولت میخواد نماینده کدومی که از این جریانات بشه؟ در ایران حتی نسبت به مسائل اسلامی همه که یه جور فکر میکنن، دولت میخواد طرفدار کدوم فکر باشه، مبلغ کدوم جریان باشه، مجری خواسته ها و نیات کدوم جریان فکری دینی باشه. میبینیم این جریانات با هم خیلی تضاد دارن، تناقض دارن. برای دولت اصولا حق دخالت در مسائلی که تصویب قانونی پشتش نیست نداره بشه. در
خیلی متشکرم آقای بازرگان. همونطور که گفتید این دلایل مختلف هست برای این مسئله و لازمی تحقیقات علمی هست که یه مقدارش شده، هم تحقیقات اجتماعی در این مورد. به هر حال از گنجایش برنامه ما خارجی که در این لحظه بیشتر در موردش صحبت کنیم انشالله میذاریم برای فرصت دیگری.
داستان مفصلی است.
سوال دیگری که مطرح شده بیشتر در ارتباط با مسئله هست که در ایران در سیستم به اصطلاح حقوقی و قضایی ایران مطرح هست، یه چیزی به عنوان دیه که انگلیسیش رو اگه بخوایم بگیم همون کامپنسیشن هستش، چیزی که به اصطلاح در ارتباط
جریمه، مثلا
جریمه معمولا یه چیز مالی، معادل مالیشه.
بله.
یعنی ممکنه چیزهای دیگه ای مطرح بشه دیگه، مثلا یه شطور میدن یا غیره که هر سال اون قیمتش مشخص میشه که الان دادگاه مشخص کرده که این معادل مثلا 1,000,000 تومان.
بله، تو ایران دیگه میگن دیگه.
بله بله،
جریمه قانونی. بله.
سوالی که مطرح شده به این صورته که خب
یا تاوان میگن مثلا،
تاوانش. بله. که چرا دیه بین مرد و زن متفاوته؟ یعنی یه اتفاق خاصی رو یه مردی انجام میده و یه اتفاق خاصی رو فرض کنی یه مرد و یه زن هر دوتا آدم میکشن مثلا، دیه هایی که تعلق میگیره متفاوت. یا طرف اون طرف قضیهش رو بگیریم که فرضاً یک مرد و یک زن مورد اصابت شخصی قرار میگیرن، حالا مثلا زخمی میشن، زخم یعنی به اصطلاح شکستگی پا رو مثلا در نظر بگیریم، هر دو شکستگی پا براشون ایجاد میشه، ولی دیه‌ای که به زن اطلاق میشه با دیه‌ای که به مرد داده میشه متفاوت. و این رو اشاره کردن که این به نظر میاد که یک عدم عدالت هست در ارتباط با آنچه که مرد و زن، یعنی مرد و زن چرا باستی. البته اینا اکسپندش کنین در ارتباط با ارث و اینا مسئله میشه که ما نمیخوایم اون رو قطعی این کنیم.
بله
بذارید که اجازه بدید که فقط برای این مسئله که ببینید خب این چرا آیا این مسئله بیخوبان
دینی داره،
دینی اصلی داره، یا مسئله اجتماعی بوده در یک زمان مطرح شده توسط فقها و یا مسئولین.
بله اتفاقا یک کسی سوالی مطرح میکرد که یه زن حامله ای اگه تصادف بکنه با ماشین و یه جنینی در رحمش باشه، جنین مثلا پسر، اون دیهی جریمهی که اون کسی که حالا تصادف کرد اینا رو کشته باید بده، دیه اون جنین مذکری که در رحمه دو برابر خود اون مادره که کشته میشه. این در به اصطلاح فقهیست که برحال فعلا حاکمه. همینطور که بله توضیح دادین ربطی به قرآن نداره اینا، اینا در واقع برداشتای فقهیه که همه فقها هم یه همچین حرفی رو قبول ندارن. در گذشته تاریخ این بحث بین فقها بوده که آیا زن و مرد دیهشون مساوی هست، یعنی کسانی مثل مقدس اردبیلی اون فقیه معروف به شدت مخالف این فکر بوده که تساوی حقوق زن و مرد هستش. الان هم بسیاری از فقها مخالف این هستن، ولی یه جریان فکری توی هر شریعتی، عده ارتدوکس هستن، تندن، افراطیان، یه عده متعادلن، یه جریانات مذهبی مثل بقیه جریانات سیاسی، علمی، هنری متفاوت هست. اتفاقی که تو مملکت ما افتاد، بعد از انقلاب جریانی حاکم شدن، به قدرت رسیدن که در واقع اون دیدگاه سنتی خاص فقهی رو داشتن، طبیعتاً اندیشه خودشون و افکار و دیدگاه های خودشون رو از نظر قانونی به کرسی نشوندن. در واقع دیدگاه های فقهی اونها، فقه یعنی در واقع تلاش فکری انسان ها، نه الزاماً دین، یعنی یه دینداران، فقیهان به چنین استنباطی رسیدن و اونها رو قانونی کردن دیگه، که حالا پس اگر زن و مردی کشته بشن، یا همطور که گفتین اگر یه خواهر و برادری تصادف بکنن پاشون بشکنه، پولی که به اون مرد میدن که پاش شکسته دو برابر اون زنیست که خب هر دو یک صدمه مساوی دیدن دیگه. این متاسفانه در جامعه ما خب در این سالهای اخیر 20-30 سال بوده، ولی هیچ پایه قرآنی نداره. مطلقاً در قرآن، یعنی در کتاب خدا، تمایزی، تبعیضی بین زن و مرد در نظر دیه اینها وجود نداره. یک انسان برخورد شده، انسان جنسیتش نیست که او مثلا بخواد تعیین کننده باشه. بنابراین پایه قرآنی به عنوان مبنای دین نداره. عرض من اینه که یه برداشت جمعی از فقها هاست که بسیار از فقهای خیلی بر حال سرشناس قدیمی هم با این مخالف بودن، الان هم بسیاری مخالف هستن. طبعا.
آقای بازرگان، خب این فقها ها قاعدتا یه مراجعه باید به اصل کتاب بکنن، ببینن که این میخونه، این یه همچی چیزی گفته شده نشده، علتش چی بوده که سالهای سال و هنوزم که هست یه همچی چیزی داره اجرا میشه.
بله خب ببینید، یه واقعیت رو نمیشه ندیده گرفت که دیدگاه های فقهی در چارچوب واقعیت های جامعه شکل میگیره. تنها تو جوامع اسلامی هم نیست، شما تاریخ جوامع دینی رو ببینیم، در جامعه یهودیت، مسیحیت در اروپا یا جای دیگه، دیدگاه علمای دین، فقیهانشون در هر زمان با زمان بعد، قرن بعد متفاوت بوده. یعنی ضرورت‌های زمانه تأثیر میذاره روی قضاوت‌هاشون، روی فتواهاشون، اظهار نظرهای دینیشون. دین برای خودش یک اصول، یک اساس کلی رو میگه، ولی زمانه، تاریخ، مناسبات مردم، وضعیت اقتصادی، وضعیت جغرافیایی، سیاسی، همه تأثیر گذاره. در تاریخ بشریت همیشه مرد سالاری بوده، کار رو مردان میکردن، زن در واقع یه نقش فرعی داشته. بگذاریم از 40-50 سال اخیر، در واقع مرد نوناور خانواده بوده، مرد سرپرست بوده، دفاع میکرده از خانواده. در دیدگاه تاریخی بشر، چه مسیحی، یهودی، مسلمان، اگر یک مرد یک خانواده کشته میشده، صدمه‌ای که به خانواده میخورده، چون ناناور کشته شده، 7-8 تا بچه دیگه ناناورشون از دست میدادن، حافظ و حامی نگهدارشون از دست میدادن، جامعه به شدت در معرض تلاشی و در واقع خسارت بوده. این خیلی بیشتر احساس میشده، محسوس و ملموس بوده تا مثلا مادر از بین بره. معناش این نیست که نقش مادر کمتره، یعنی به دلیل مرد سالاری بودن جوامع بشری، احساس انسان ها در طول تاریخ این بوده که صدمه ای که به مرد میخوره این خیلی بیشتره. یعنی عملا دیده بودن دیگه. ناخودآگاه این تفکر برای فقهای ما پیش آمده که پس اگه مرد یه خانواده رو بکشن، تا زن خانواده این جریمش دیهش دو برابر اونه. این روی قضاوت این که مرد برتر از زنه نیست، یعنی یه پایه اقتصادی داره. واقعیت‌های محسوس و ملموس مادی جامعه این اندیشه رو پدید آورده، نه دین، نه فرمان خدا، نه قضاوت پیامبران در واقع. و این امر کاملا طبیعیه. بسیاری از دیدگاه‌های دینی جوامع بشری ناشی از نحوه زندگی است، نحوه ارتزاقشونه، مناسبات سیاسی اقتصادی است که تو اون جامعه وجود داشته. بنابراین ربطی به دین نداره. حالا از اونجایی که فقهای ما هم معمولا اکثر اونا که خب توی این، حالا بگذاریم در زمان ما که کسانی وارد این تحصیلات میشن تو حوزه علمیه میرن که خب به هر حال از خانواده های بالاتر شهری هم هستن، ولی عمدتا در طول تاریخ کسانی که وارد حوزه علمی میشدن شاید بیش از 90% حتی دیپلم متوسط هم نداشتن، نه خبر از تاریخ، نه از زبان، از جامعه پیرامون خودشون وارد یک سلسله تحصیلات فرض کنید حوزوی می شدن. در اون جوامع عمدتاً هم از شهرهای کوچیک، روستاها این ور اون ور هم می رفتن. بنابراین دیدشون یه دید فرعی و فردی بوده. طبیعیه تو زندگی های جوامع کوچکتر مرد سالاریه دیگه. خب اینا وقتی به یه مقامات بالا می رسن، فتوا می دن، طبیعتاً از اون بکراند سنتی است که دارن دیگه. حالا بگذاریم که مثلا 30 سال در ایران فقها مثلا به حکومت رسیدن و یه مسئولیت‌های اجرایی اجتماعی گسترده پیدا کردن، ولی فقه ما همیشه در طول تاریخ قرن‌های فقه فردی بوده. تمام شما ببینید آموزش‌هایی که در حوزه‌ها بوده، مسائل و وظایف و تکالیف فردی انسان هاست، نه یک جامعه. برای اینکه اداره جامعه همیشه توسط شاه‌ها، نمیدونم عمرا و دیگران اداره میشد، هیچ وقت دست فقیهان نبوده. بنابراین تو این موضوعات اجتماعی کار نکردن. این رو به هر حال صحبت بنده نیست، خود فقها همه خودشون میگن. اتفاقا بعضی از فقهای تراز بالا هم در این مورد خیلی کتاب نوشتن که ما همیشه بر کنار از مسئولیت اجتماعی بودیم، بنابراین دیدگاه‌ها و راه حلای فقهی اجتماعی نداریم. یه امر کاملا جدیده که دارن روش کار میکنن. چون دیدگاه فردی بوده، طبیعتا در این مسئله هم به مسائل خیلی فردی و فرعیش توجه کردن و غافل بودن از اون جریانات.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، شما مختصر اشاره کردید که در گذشته در جامعه روحانی ایران افرادی بودن تک و توک که نسبت به این مسئله اعتراض داشتن. آیا روش، آیا ترندی به اصطلاح، آیا دیده میشه که بعد از این 30 سالی که گذشته در ایران گروهی الان هستند که در جهتی داره پیش میره که این مسئله رو حل کنن و توازنی درش ایجاد بکنن و شاید این ریوایز بشه این مسئله؟
بله، سوال جالبی است. اتفاقا خود این نشون میده که چطور مناسبت های اجتماعی جامعه تاثیر میذاره. اتفاقا همین 1-2 سال اخیر یه تلاش گسترده ای از ناحیه همین فقها در مملکت خودمون داره انجام میشه برای کنار زدن این قوانین تفاوت دیه ها و تاکید بر این که باید تساوی حقوق زن و مرد باشه. فرض کنید آقای موسوی برجنوردی، فکر کنم از مثلا مقامات عالی رتبه دستگاه قضایی، ایشون سخنرانی‌هایی من خوندم خیلی زیاد کرده که اینا غلط بوده و اینا اصلا پایه فقهی نداره و این تفاوت دیه باید اینا مساوی باشه. چرا؟ برای اینکه ایشون 20 ساله که تو دستگاه قضایی هست، دیده که چقدر به بنبست برخوردن، چه مشکلاتی عاید شده از این تفاوت دیه ها، چقدر غیر منطقیه، چقدر خلاف عقله، خلاف وجدانه، چه آثار سوی تو جامعه به بار آورده. خب یه موقع اون اوائل امثال خانم شیرین عبادی ها شروع کردن به برملا کردن، گفتن و افشا و بیان غیر عادلانه بودن این مثلا برداشت های کوته نظرانه فقهی، ولی خب چوبشو خوردن و خب خیلی هم بد گفتن بهشون، ولی صدا نداشت در واقع. یواش یواش این حرفا اثر گذاشت، امثال خانم شیرین عبادی یا دیگران، خانم های دیگه که از حقوق خودشون دفاع کردن یا سازمان های سیاسی NGO ها، یواش یواش مثل اینکه این فقها هم به این نتیجه رسیدن که خب اینا راست میگن، خیلی غیر منطقیه، آبروشون تو دنیا رفته و اونم شروع کردن. الان میبینیم خود مثلا آقای هاشمی رفسنجانی هم یه مثلا صحبت کرده و که نباید حقوق اینها مساوی باشه و یعنی الان یه جریان فکری تو مملکت ما اتفاق افتاده که دارن برمیگردن به همون تساوی حقوق زن و مرد. نشون میده که پس این دیدگاه فقهی که دیه زن و مرد با هم نامساویه یه حرف خیلی غیر منطقی و غیر اصولی بود، در جریان تجربه عملی به این رسیدن که همه جا به بنبست رسیدن و حالا دارن اصلاح میکنن. خلاصه این که هیچ ربطی با اسلام نداره، با دین نداره، یه نظر گروهی از فقها بوده. این
خیلی متشکر. فکر کنم یه وقتی داشته باشیم که سوال آخر رو آقای بازرگان مطرحش بکنیم، شاید اون هم سوال برانگیز هست. بیننده عزیز در مورد سنگسار کردن صحبت کردم، لغتی رو که استفاده میشه رجم هست،
رجم، بله.
رجم هستش، بله. و چه سوالی که شده، چرا یه همچین، ایشون فکر میکنن که اسلام یه همچین حکمی رو در بطنش داره و سوال کردن چرا. البته نمونش هم نچندان پیش یکی شخصی رو در حومه قزوین بود به نظر میاد که سنگسار کردن و این به اصطلاح مورد توجه عامه چه در ایران و چه در خارج ایران توجه، بله، مورد توجه قرار گرفته بود. اگر در مدتی که کوتاهی که داریم یه مختصر ببینیم ریشه این از کجا میاد.
بله، وقت هم مثل این که خیلی تنگه و اطلاع دادن که باید زود جمعش بکنیم. من در همین چند دقیقه مختصر عرض میکنم که سنگسار مطلقاً در قرآن نیستش. نه تنها نیست، بلکه جهت برعکس، سنگسار به عنوان یک تهدیدی که علیه پیامبران، علیه مؤمنین در تاریخ بوده، همیشه تو قرآن مطرح شده. پس اصلا زمینه قرآنی که نداره، که زدش هست،
یعنی به عنوان توبیخ
اصلا نیستش، بله.
اصلا یعنی دستوری نیومده،
در گذشته بوده، در جوامع بشری بوده از قدیم. طبیعی ترین به اصطلاح روش تنبیه سنگ بوده دیگه، حالا با تیر میزنن، نمیدونم صندلی الکتریکی هستش، گاز و نمیدونم گیوتین، ولی اون موقع سنگسار از تنبیه های جوامع اولیه بشری بوده. در دوران چند هزار سال پیش مثلا در تورات هم هست، در سفر لاویان در اون فصل 20ش بند 10 انواع سنگسارها رو گفته. اگر کسی با مثلا یک زن مثلا شوهردار، این سنگسار میشه. اگه با زن پدرش هم بستر بشه، اگر با عروسش، اگر با نمیدونم مادر زنش، اگر دوتا مرد با هم دیگه، انواع مثلا حالتهای مختلف میگه اینا سنگسار بشه. اینا مال دوران گذشته تاریخ بوده، در شرایط اولیه بنی اسرائیل که اونام یهودی هم الان عمل نمی کنن به اون، مربوط به 2000 سال پیش بشر بوده، در یه دوران ابتدایی که مثلا برای شکل گرفتن جامعه یک سلسله تنبیهات شدید برای انسان که دوران کودکیش رو طی می‌کرده ضروری بوده. دو سه تا مورد نقل می‌کنن در سنت پیامبر که پیامبر مثلا سنگسار کردن. یکیش این دو تا یهودی میان میگن که خب یه همچین عملی انجام شده، به نظر شما ما بعد چیکار بکنیم؟ اونا می‌دونستن در اسلام نیست، می‌خواستن فرار بکنن از حکم تورات که مثلا پیامبر میگه در شریعت خودتون چگونه است؟ اونا میگن اینه، میگه خب همین رو اجرا کن، نمیخواد بگه این رو ما قبول داریم. یا یعنی میگه چرا از من دارین میپرسین؟ برید مطابق شریعت خودتون عمل بکنید. راه فرار اونها رو در واقع میبنده. دو مورد دیگه هم هست که از نظر روایی، یعنی روایتی و اینها بررسی کردن، به شدت بیپایه است. یعنی روایات چیزهاست که سینه به سینه نقل شده. اونایی که علم رجال و در واقع درایه خوندن، من دیدم اون دو تا روایتی که هست کاملا مخدوشه، بیپایه است. بنابراین میشه گفت نه در قرآن و نه در سنت پیامبر حکم سنگسار وجود نداره. دو مورد کاملا مخدوش بیپایه نسبت دادن که بله مثلا زمان پیامبر شده، ولی یه عده‌ای فکر میکنن اینا هست و افتخارم میکنن که هرچی بیشترم بخوان مثلا سنگسار بکنن. یه امر خیلی وحشیانه است، کاملا غیر دینی، نتایج بسیار منفی داره و برای اینکه یه مشکلی رو تو جامعه حل بکنن فکر میکنن از این طریق، حالا برخورد با اراذل و اوباش یا اینها، اول انقلابم این همه هرچی معتاد اینا بود به خاطر این مقدار کم ردیف اینا رو امثال خلخالی ها اعدام میکردن، فکر کردن که مشکل اعتیاد رو میتونن با ضرب شست نشون دادن و خشونت عمل بکنن. دیدیم که نشد. همینطور که در مورد بیهجابی دیدیم شدت عمل، 30 سال هم گذشته کاری نکرده. در مورد مثلا احکام سنگسار یا دیگرم باید اینا رو به صورت ریشه‌ای پایه‌ای مسئله شو کشف کرد که چیه، چه عاملی باعث شده که دزدی، فساد، فحشا، بیبندوباری، اراذل و اوباش زیاد شدن. وگرنه با سختگیری ها، با گرفتن جان یک کسی، روزی وقتی 100 تا داره به وجود میاد، دو تاش هم حالا اینجور برخورد کنن، این جلوی سیل رو در واقع نمیشه گرفت. اینا یه برخوردای جاهلانه غیر کارشناسی است که با این معضلات جامعه میشه و قاعدتا هیچ آثار مثبتی هم نخواهد داشت.
آیاتی هم که قرآن در ارتباط با این مسئله گفته، آقای بازرگان با هم نگاه میکردیم، بیشتر آنچی که در جامعه اتفاق میافتاده مطرح شده.
دقیقاً.
بله. یعنی اینطور نبوده که پیامبر بیاد بگه خداوند گفته سنگسار بکنید، یعنی طرف مقابل بوده. حتی در ارتباط با شعیب و اینا هم صحبت شو کردیم.
بله.
یعنی اهل شهر می اومدن میگفتن که به اصطلاح تهدید بوده.
بله.
تهدید بوده که با سنگ میزنیمت مثلا، یه همچین چیز. به هر حال آقای بازرگان خیلی متشکر، وقت ما تمام
ممنون
شده.
متشکر از شما.
تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید و به امید دیدار شما هستیم در برنامه دیگر.
ممنون و متشکر از صبر و توجهتون و طرح سوالات اجتماعی و مطرحی که انبار کردید. روز همگی بخیر.